أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در اثر تعطیلی این چند روز یک بازخوانی مطالب قبلی لازم است. ما وارد فصل نهم شدیم. فصل نهم در احکام قبض است. مستحضری که تاکنون 8 فصل از فصول کتاب شریف به گذشت، فصلی که مربوط به این بود که البیع ما هو و یک و شرایط متعاقدان چیست دو و شرایط معقود علیه ما چیست سه، این سه فصل مربوط به بیع بود. فصل 4 مربوط به خیارات بود. فصل 5 مربوط به قاعده شروط بود که جاش اونجا نبود ولی در فصل 5 قرار گرفت. فصل 6 مربوط به احکام خیارات بود. فصل 7 مربوط به احکام نقد و نسیه بود. فصل 8 درباره اصل قبض بود با مسائل مخصوص خودش. فصل 9 درباره احکام قبض است. همونطور که خیار 2 فصل داشت، یک فصل مربوط به خود خیارات بود، یک فصل مربوط به احکام خیار، مسئله قبض هم به شرح ایزن. یک فصل مربوط به این است که قبض چیست، آیا قبض واجب است، قبض به چی تحقق پیدا میکند و مانند آن. یک فصل مربوط به احکام قبض است. اولین مسئله از مسئله احکام قبض این بود که یک حکم تعبدی در مسئله قبض هست. قبض در این که واجب است و قبض به اصطلاح برمیگردد، اون اقوال یا تعاریف هشتگانی که برای قبض کردن اینا نه سبب اشتراک لفظی هست، نه سبب اجمال و ابهام، بلکه بیان مصداق است. اون مربوط به این بود که قبض چیست و قبض واجب است. اما این وجوب قبض هم امر تعبدی نیست، برای اینکه غرایز و غرایز این است به شارع و همون امضا کرده. اما اون حکم تعبدی که شارع در مسئله قبض دارد این است که اگر کسی کالایی رو فروخت، مشتری قبل از اینکه این کالا را قبض بکند، این کالا یعنی مبی ملک تلق مشتری شد و ثمن را هم مشتری تحویل باید داد. در چنین فضایی این کالا در منزل بایه یا قفسه به مغازه بایه که بود افتاد و شکست. خب این مال مشتری بود که شکست، مال بایه که نبود. بایه هم که اسلاف نکرد. اگر این کالا مال مشتری است و بایه اتلاف نکرد و مال بایه هم نبود، چرا بایه ضامن باشد؟ این نبوه معروف که مورد عمل اصحاب است میگوید کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایه ای. روایت عقبت ابن خالد که یک مشکل سندی داشت، اگر اون مشکل سندی حل بشه، او هم همین پیام را دارد که اگر کالای قبل از قبض تلف بشود بایه ضامن است. و معروف بین اصحابم وفاقا للعلامه این است که این زمان زمان معاوضه است، نه زمان ید. گرچه مرحوم شهید در مسالک و برخی از فقها رضوان الله علیهم گفتن این زمان زمان ید است، اما اینجا هیچ دلیلی بر زمان ید نیست، برای این که نه قاعده علل ید هست، نه قاعده من اتلف مال الغیر هست. بایه هیچ کاری نکرد، همونطور که اموال خودش حفظ میکند کرد، ما این مال رو هم حفظ کرد، ولی خب افتاد و شکست. یه زلزله اومد و همه اینا رو ویران کرد. اینطور نبود که بایه اتلاف کرده باشد یا بایه غصب کرده باشد. بنابراین این یه حکم تعبدی محض است. وقتی حکم تعبدی محض شد، باید در همون مورد نص اقتصار و اکتفا کرد. اگر چون که همه اوغلای فقهی عمل کردن، مرموش پشتوانه دارد دیگر. اون قاعده نبوی که در طریق ما هم نقل نشده، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این مورد عمل اصحاب است. تو مسئله حجیت خبر ملاحظه فرمودید که اون نظر نهایی نظر سوم است. در نظر اول می گفتن به این که خبر عادل حجت است، بعد تنزل کردن گفتن اگه سی عادل هم نباشد نظیر اون فتحی ها و امثال ذلک که حضرت فرمود خذوا ما روا و دعوا ما رأوا، همین که شخص موثق باشد دروغگو نباشد این خبرش حجت است، ولو حال عادل نباشد. در مرحله سوم از این هم تنزل کردن، گفتن که گزارشگر لازم نیست عادل باشد، یک، گزارشگر لازم نیست موثق باشد، دو، گزارش یعنی گزارش، این گزارش که مورد وثوق باشد حجت است. ما به خبر موثوق و صدور عمل میکنیم، نه گزارشگرش عادل یا موثق باشد. از کجا این خبر موثوق و صدور است؟ میبینیم که همه بزرگان فقهی که خود اونها یادمون دادن که خبر غیر موثق حجت نیست، همه اینها دارن به این روایت عمل میکنن. معلوم شد یه پشتوانه دیگه دارد. خبری که مورد عمل اصحاب باشد معلوم میشه که پشتوانه دارد دیگر. اگر قرینه حالیه، قرینه مقالیه این روایت رو همراهی کرد و اون قرینه به دست فقها رسید و به دست ما نرسید، ما بهش عمل میکنیم. این نه دیگه، تعارض ندارد، مخصص دیگه، اون عام است، دلیل لبی یا دلیل لفظی باشه عام است، این عام قابل تخصیص است، مطلق قابل تقیید است، در خصوص این مورد بایز آمن است. خود عقل میگه چشم، برای اینکه رو در رو متباعران که نیستن، که یکی خاص است که عام، یکی مطلق است که مقید. در چنین فضایی که نبوی معروف میگوید کل مبیع طرف قبل قبضی فهو من مال بایعه، بایع ضامن است. زمان اینجا نمیتونه زمان ید باشد، یعنی مثل یا قیمت بپردازه، برای اینکه بایع کاری نکرده، نه علل ید شاملش میشه نه من اتلف مال الغیر. میشه زمان معاوضه، زمان معاوضه یعنی ثمن رو باید برگردونه. خب آیا این معامله از اصل باطل می شود و ثمن رو باید برگردونه؟ اونم راه ندارد برای بطلان معامله. معامله که وقع از صحیحا چرا باطل میشه؟ واجد همه ارکان صحت بود، دلیل بر بطلان نیست. تنها راهی که از عقل اون خفیفترین معونه را تحمل می کند این است که من کشف می کنم که کسی که ولی تمام امور است دستور داد که این کالام آنم مای قبل تلف بر منفسخ بشود، به ملک بایع بیاید و از ملک بایع تلف شده باشد. اون نبوی معروف اینقدر گویا نیست، روایت عقبت ابن خالد خیلی گویاست، یعنی که در روایت عقبت ابن خالد دارد که سوال بکند که من مال من، از مال کیه؟ حضرت فرمود من مال صاحبش، یعنی صاحب البیت است. اگر مال صاحب بیت است یعنی از مال بایع است، از مال بایع است یعنی چی؟ نفرمود خسارتش بود بایع است، فرمود اینی که طلب شد مال بایع بود، طلب شد. شما این رو بخواید معنا کنید چاره ندارید جز این که حکم کنید به انفساق این معامله آنمای قبل العقد. از حجیت عقل را در اصول برای همینا گذاشتن دیگه، که عقل حجت است، عقل که معاذالله در برابر وحی حجت نیست، عقل برای توجیه گفته های وحی. خب پس در این قسمت وقتی که در روایت عقبت ابن خالد آمده است که از مال کیست، حضرت بود از مال صاحب بیت است، مال او بود طرف شد. خب مال او بود طرف شد یعنی چی؟ این کاراره که صاحب بیت فروخت. قبلش هم شما فرمودید به این که حتی یغبزه و یخرجه من بیته، صاحب مال وقتی کالای رو فروخت بود از مغازش بیرون کنه، از خانش بیرون کنه، به تحویل مشتری بده. و اگر قبل از اقباض و قبل از اخراج این کالا تلف شد فهو من مال صاحبهی، یعنی مال همین بایع بود که تلف شد. خب این ظهور روشن دارد بر این که از خسارت نیست، از تنه خسارت نیست که غرامت دیگری رو بده، مال او بود تلف شد. وقتی مال او تلف، مال او محسوب می شود که شارع مقدس حکم کرده باشد به اینکه آنم مای قبل طرف این کام معامله منفسخ میشه، برمیگرده به ملک بایه، از مال که بایه تلف میشه. پس زمان زمان معاوضه است، زمانیت. حالا اینجا اگر چون که روایت عقبت ابن خالد مشکل سندی نداشته باشه، ما یک کار را بدون الحاق انجام بدیم، چون یکی از فروعات مسئله این است که اگر تلف بشه این کالا فهم ممال بایهی، اما اگر تلف نشه تعذر و وصول داشته باشه، گم شده باشه، سرقت شده باشه، اینم حکم تلف است یا نه؟ قاعده اولی اینه که ملحق به تلف نیست، برای اینکه در خصوص تلف حکم برخلاف قاعده بود، در حکم خلاف قاعده باید بر مورد نص اکتفا کرد. دین در خصوص همین نبوی هرگز تعذر و وصول به مانند اون ملحق تلف نیست. ولی اگر روایت عقبت ابن خالد تام باشد، این تلف ندارد، دارد فسر غلمتا، معلوم می شود که اون تلف مصداق روشنتری است، و اگر تعذر وصول داشته باشه هم با تلف هم حکم است. ولی چون در روایت عقبه یک تأمل سندی هست، لذا آمدن بعدن بحث کردن که اگر چون چه تلف نبود، تعذر وصول بود، آیا ملحق به تلف است یا نه؟ بعضی گفتن نه، چون بر حکم خلاف قاعده است، بر مورد نقص احتام شه. بعضی آمدن گفتن که اون تعذر وصول اگر خیلی شدید باشد، در فضای عرف ملحق به تلف باشد، بله، مثل مالی که افتاده تو دریا غرق شد، این به منزله تلف است، تعذر وصولش فراوان. یه وقت اصلا مال مسروق است، خب خیلی از مال باخته ها هستن که مالشون رو پیدا میکنن، این اون تعذر وصولی نیست که ملحق به تلف و عدم باشد. اگر یه سرقتی بود که ممکن است در آینده این مال پیدا بشه، این ملحق به تلف نیست. اما اگر یه تعذر وصولی باشه که ملحق به تلف است، اون حکم تلف را دارد. این تفاوت اسناد امر به قاعده معروف نبوی و روایت عقبت ابن خالد. حالا فروعاتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح میکنن، این فروعات تمام بشه تا بر اون جنبندی نهایی برسیم، ببینیم سیدن استاد چه فرموش دارن. یکی از فروعاتش این است که چه برابر نبوی معروف، چه برابر روایت عقبت ابن خالد، اگر مشتری قبض بکند دیگه حکم تلف مال خود به حساب خود اوست، مهده بایه نیست. حالا این قبض حتما باید که به اذن بایه باشد، یا اگر به اذن بایه نبود، بدون اطلاع بایه هم بود، به وجه عادی و عرفی نبود، به وجه خلاف عرف و عادت بود، بازم کار قبض اساسی رو میکنند. میفرمان به این که معیار قبض است. البته یه ادب اجتماعی لازم است، بعضی از کارها از وارد شدن و کارها رو گرفتن لازم است، اما حالا که این کارها رو مشتری نکرد، خودسر وارد مغازه شد و اون کارها رو گرفت، یا خودسر وارد منزل کسی شد و کالا خودش گرفت، ممکن است یه معصیتی او رو همراهی کرد، کارش همراهی کرده باشد، ولی این قبض دیگه. چرا؟ زیرا در اقباض مبی به مشتری رضایت شرط نیست، رضایت عنصر دوم است در اصل تجارت. فمولا تأکل اموالکم بینکم الباطل الا ان تکون تجارت یک ان تراز دو. اگه کسی با مال دیگر رو بگیره، هم باید معیار تجارت درش باشه، هم باید طرفین راضی باشن. اگه کسی پول میخواد بده ولی او حاضر نیست کارا رو به این بفروشه، خب این که تجارت نشد، این که حلال نشد، این اکل مال باطله. ولی اگه تجارت شد، یعنی حد عنصر حاصل شد، تجارت انتراز شد، بعد دیگه رضایت شرط نیست. لذا اگر مشتری بدون رضایت بایه کارای خودش رو از مغازه او، از بیت او بگیره، این دیگه اگر بعدن طرف شد، این قبض شرعی است، به حساب بایه نمی آید، تمام آثار قبض برش باره. زیرا اون چه که معیار است قبض مشتری است، نه اقباض بایه. اگر روایت عقبت ابن خالد سخن از اقباض دارد، اقباض مقدمه اون قبض است، اساس کار قبض است که در نبوی معروف آمده. و منظور از قبض هم همونطوری که در فصل هشتم گذشت استیلاست، یعنی این کالا در تحت استیلای مشتری قرار بگیرد. همین، حالا با رضایت یا بی رضایت، چون رضایت با یه شرط نیست. حالا اگر چون چه، پس اگر خواستیم ما تعذر وصول را ملحق بکنیم، این مربوط به اینه که روایت عقبت ابن خالد رو تام بدونیم. اگر روایت عقبت ابن خالد رو تام بدونیم، در روایت تلف معیار نیست، سرقت معیار است، یعنی گم بشه. حالا لازم نیست اون گم شدنی که در حد تعذر وصول باشه، همین سرقت متعارف مشمول این دلیل. اگر روایت عقبت ابن خالد تام نباشه، اگر خواستیم تعذر وصول را به تلف ملحق کنیم، باید که اون تعذری باشه که در حکم تلف باشه. فرع دوم هم این است که قبض لازم نیست به اذن بایع باشه، چون ما که اقباض را برابر روایت عقبت ابن خالد معیار قرار ندادیم. قبض معیار است و اقباضی که در روایت عقبه آمده است مقدمه قبض است، رضایت بایع شرط نیست. کلیه فی الذمه که تلف و امثال تلف ندارد، که این که در معیار روایت عقبت ابن خالد آمده یا نبی معروف آمده، این خارجی است. کلیه فی الذمه که تلف نداره، تا ما بگیم اگه تلف شده به مال بایعی هست یا بایع باید او را از بیت خودش اخراج بکند، اینا همه اینا تو فضای عین است دیگر. اگه در ذمه باشه که جا برای تلف نیست. اگر چون چه کالایی از کالاهای بایع تلف شد که بایع فکر میکرد او رو تحویل مشتری میده، تا تشخیص، تشخیص یعنی ایجاد اون کلی در ضمن شخص واحد، این عبارت مرحوم شیخ دارد که تشخیص به عهده بایع است، یعنی ایجاد کلی در ضمن این شخص، ایشون تشخیص. تعیین یعنی اون امر مبهم را در عین خارجی متعین کند. خب اینا به دست بایع است. و اگر سخن از اتلاف و تلف و امثال ذلک است، همه به اعیان خارجی برمیگردد. پس معلوم میشه قبضی که هست، مشتری بایع راضی هم نباشه، قبض صادق است. لکن قبض باید معیار خاص خودش داشته باشه. رضایت بایع در تحقق قبض دخیل نیست، اما قبض باید معیار خاص خودش داشته باشه. اگر مکیل و موزون است، باید کیل و وزن شده باشه. اگر کیل و وزن نشده، قبض نیست. این آمده چیزایی رو از این صبره از گندم گرفته، این که قبض نیست. رضایت بایع دخیل نیست، نشانش اینه که اگر تزاحم حقوقی شد، یعنی مسئله از بحث فقهی گذشت وارد فاز قضایی و حقوقی شد، به وسیله حاکم یک، یا حکم دو، او رو وادار میکنن که بپردازه، پس رضایت او شرط نیست، چون مال مردم رو داره بپردازه. اگر مال مردم رو داره میپردازه که رضایت او شرط نیست، لکن مال مردم یه معیاری دارد. یه وقت از یه فرشی رو گرفته، خب اون فرش رو میبره. یه وقت از یه کالای مکیل و موزون است، بی کیل وزن که نمیتونه ببره، که اگه کیل و وزن کرد و برد، درست البته. خب پس حکم تلف روشن شد، حکم ملحق به تلف روشن شد، حکم قبض اعم از رضایت و عدم رضایت بایع روشن شد. حالا حکم اتلاف چیه؟ اتلاف سه فرد روشن دارد. یه وقت است که خود مشتری تلف میکنه، یه وقت است بایع تلف میکنه، یه وقت است شخص سالف تلف میکنه. این فروع استگاده رو بزرگان مطرح کردن، مرحوم شیخ هم همطوری ملاحظه فرمودی ترک کرده. اگر مشتری این کالا را تلف بکند، این منزله قبضه دیگه، این مال بایع نیست، مشتری مال خودش تلف کرده. البته در صورتی که عالم و عامد باشد، نه به تعبیر مرحوم علامه در تذکره و ماننده، که اگه کسی مالی را به کسی فروخته، یک کیلو میوه به دیگری فروخته، بعد دیگری رو تعارف کرده آورده مغازه، خودش همون میوه رو داره تحویلش میده که این بخوره. خب او خورده اما میوه خودش خورده، ولی که نمیدونست که میوه خودش، که خیال کرد که فروشنده او رو مهمان کرده. اگر این اسلاف عالم و آمدن و عالم باشه، بله وزیر قبض. اما اگر این چنین باشه که علم و عمد او رو همراهی نکنن، وزیر قبض نیست. پس اگر مشتری این کالای محل بحث را عالمن آمدن تلف کرده، وزیر قبض و مشمول کل ما بی این تلف قبل قبضی نقاد. اگر بایه تلف کرده باشه چی؟ بایه رو اتلاف کرده باشه. بایه وقتی که تلف میکند مال مشتری تلف میکنه، این میتونه مشمول علالیت باشه، میشه مسئول اتلاف مال غیر باشه. این زمان زمان یده دیگه، زمان معاوضه نیست، این مشمول نبوی معروف نیست. برای اینکه مال مردم رو تلف کرده، اگه مال مردم رو تلف کرده ضامن است. اگه این کالا مثلیست مثل، قیمیست قیمت، دیگه ثمن رو نمواد برگردونه. و هیچ دلیلی هم نیست که این اتلاف عمدی بایه به منزله تلف قهری باشد، این نیست. اون هم که در روایت عقبت ابن خالد است، سخن از سرقت است. اونی که در نبوی معروف است، سخن از تلف است. اتلاف رو کش کدوم شامل نمیشد. خب اگر بایه این کالا را اتلاف کرده است، احتمال که این معامله باطل بشه و چی نداره. احتمال اینکه زمان زمان معاوضه باشه خیلی برهانی نیست. احتمال اینکه زمان زمان ید باشه قابل قبول. اما یه راه سومی هم هست، و اون راه سوم اینه که در حوزه ایجاب و قبول که مشکلی نبود، معامله نصاب صحیحش واقع شد. الان که مشتری کالا را از بایه طلب می کند، می بیند بایه این کالا را نداره، این کالا تلف نشد تا مشمول اون نبوی بشه، اتلاف شد، اتلاف کرد، آیا بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این ضامن است مس یا قیمت را، یا نه مشتری خیار تعذیر تسلیم دارد؟ مشتری کالای خودش میخواد، میبیند که بایه قبلا فروخته، در ظرفی که این بی محقق میشد قدرت برای تسلیم داشت، در ظرف تسلیم متعذر شد، میشه خیار تعذیر تسلیم. اگر خیار تعذیر تسلیم دارد مشتری، اگر این معامله را امضا کرد، این کالا مال اوست، بایه ضامن می شود به زمان ید، چون بایه مال مشتری طرف کرد. اگر ما مشتری معامله را فسخ کرد، بایه ضامن است به زمان معاوضه، ثمن را باید برگردوند. مثمن را که مشتری بدهکار نیست، برای اینکه خود بایه طرف کرد. معامله را مشتری در اثر خیار تعذیر تسلیم فسخ کرد. وقتی فصل شد مبی رو باید برگردونه، خب مبی رو خود بایه تلف کرد، سمن رو بایه باید برگردونه مشتری. پس بنابراین یه راه روشنی نیست که ما بگیم در صورت اتلاف بایه الا ولا بود زمان زمان معاوضه است یا زمان ید است. راه روشن نیست. موارد دیگری هم که از همین قبیل باشد، احتمال خیار تعذیر تسلیم هست. در جریان سرقت اگه ما روایت عقبت ابن خالد رو پذیرفتیم، خب خود سرقت به منزله تلف است که بایه ضامن است و زمان زمان معاوضه است. اگر روایت عقبت ابن خالد رو نپذیرفتیم و دلیلی هم نبود که سرقت را به تلف ملحق بکند، حالا اگر این مال گم شد یا حادثه دیگری پیدا شد که او فراموش کرده کجا گذاشت، در اینجا هم این سه تا احتمال هست. یه احتمال که این ملحق بشود به تلف، زمان زمان معاوضه است. یه احتمال به این که اگر او کوتاهی کرده، زمان زمان ید باشه. و اگر کوتاهی نکرده احتمال سوم مطرح است و خیار تعذر تسلیمه. مشتری میگوید بل این کالا را از شما خریدم، اگر این کالا در ظرف عقد مقدور و تسلیم نباشد جد بایه متمشی نمیشه، در اصل انعقاد این عقد سخن است، صحت این عقد محل بحث است. این همچه عقد بعید صحیح باشه. چیزی طیر فی الهوا رو داره میفروشه یا سمک فی البحر رو داره میفروشه، خب این مقدور و تسلیم نیست. اما یه وقت است نه، سمکیست گرفته در کنار این دریاست و در یه آبی که حوضچه‌ای که در کنار دریاست اینجا قرار داده، در اختیار اوست، ولی یه جهشی کرده این وار پریده رفته تو دریا، این در ظرف تسلیم مقدور و تسلیم نیست، نه در ظرف بی. اگه در ظرف بی مقدور و تسلیم نباشد سمک در ده را بر نمیشه فروخت، معامله درست نیست. اما اگه یه حوضچه باشد کنار دریا که این کار را دارن میکنن، از دریا ماهی رو گرفته تو این حوضچه که در اختیار خودش هست، مرتب به مشتری‌ها داره میفروشه، یکی از این ماهی ها از این حوضچه کنار دریا با یه پرش خودش به دریا رسوند، این در ظرف تسلیم مقدور و تسلیم نیست، نه در ظرف بی. اگه در ظرف بی مقدور و تسلیم نبود معامله درست نیست، در ظرف تسلیم مقدور و تسلیم بود معامله درست است و این خیار تعذر تسلیم دارد. چون خیار تعذر تسلیم دارد اگر چون چه معامله را امضا کرد، این کالا مال اوست و بایه خسارت این را باید بپردازد، اگر مثلی است مثل، قیمی است قیمه. و اگر معامله را فسخ کرده است، خب این کالا مال خود بایه بود که به دریا رفت و بایه با ثمن مشتری رو برگردوند. پس در مسئله تعذر تسلیم اگر روایت عقبت ابن خالد معتبر باشد، این تعذر تسلیم حکم تلف را دارد، و اگر معتبر نباشد، اگر تعذرش در نهایت عدم امکان وصول بود به منزل تلف است لدل عرف، نبود خیار تعذر تسلیم مطرح است، چون حکم بر خلاف قاعده است باید بر مورد نص اقتصار بشود. اینا اساره فرمایشات مرحوم شیخ است. حالا در جنبنده نهایی باید ببینیم سایر فقها رضوان الله علیهم چی فرمودن و باید در والذی ینبغی ان یقال هم بحث کرد که با چی باید گفت. والحمدلله رب العالمین.